أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام و الملائکت و قضی الامر و الی الله ترجع الامور. انشاءالله توفیق نیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره شریفه بقره رو که تا پایان آیه 209 مطرح کرده بودیم انشاءالله با حول قبه الهی آغاز میکنیم و ادامه مطالب رو از الان مطرح خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد آیه شماره 210، مثل این که بعد از یه سری از مباحثی که قبلا گفته شد الان یه فصل نوی و جدیدی رو خداوند در آیات این سوره مبارکه مطرح می فرماید. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام. کلمه ينظرون، هل ينظرون، نظر دو معنای عمده دارد به طور کلی در کلام عرب. گاهی نظر به معنای نگاه کردن است، حال نگاه کردنی که به دنبال اون دیدن هم ممکنه باشه و ممکن است نباشد. گاهی نظر به معنای همون انتظار به کار برده می شود. فنکان زو عسرتن فنظرتون الى میسره. اگر احیانا کسانی که وام و دینی رو دارند اینها حقا توان پرداختش رو ندارند و موقعیت مالی اینها مساعد با پرداخت دین نیست، اینجا فنظرتون یعنی به اینها باید انتظار داد، مهلت داد، فرصت داد تا زمانی که دستشون باز شود و امکان پرداخت رو خداوند به اونها مهیا کند. پس نظر گاه به معنای دیدن است، گاه به معنای انتظار است. هل ينظرون ظاهرا در اینجا مراد همین معنای دومی است، یعنی آیا انتظار میکشند چه کسی؟ صریحا قرآن مطرح نمی کند که مراد چه گروهی هست، چه کسانی هستند، اما در مجموع میفهمیم تا پایان آیه رو که ادامه بدیم مشخص میشه که اینجا مراد از این کسان و گروهی که در اینجا خدای سبحان مطرح میکند اون معاندانی هستند که با لجاج و عناد با دعوت الهی و پیامبران وحی برخورد میکنن. آیا اینها در انتظار آن هستند؟ لا، چه انتظاری دارن غیر از این انتظار که ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام؟ آیه شریفه من سعی میکنم به مقداری که حاجت باشه عرض کنم از پیچیده ترین آیات است فی الواقع از جهت لفظی، یعنی آیه سنگینی است. لذا مفسرین عظام اینجا وقتی که بحث رو مطرح میکنن به تعبیر ما انقلت و حرف و حدیث بسیار دارن، اما دو نظریه رو که لب مطلبه من خدمت بزرگواران مطرح میکنم. اولین معنایی که استفاده شده از الفاظش رو عرض کنم، الا ان یأتیهم الله، الا این که بیاید خداوند، خداوند بیاید، فی ظلل من الغمام، اون هم در ظله، ظلل و ظله به معنای سایبان، سایبانهایی فراگیر مانند ابر، و الملائکه و ملائکه بیایند. آیا اینها چنین چیزی رو در انتظار اینند؟ مراد از آیه شریفه این هست همان گونه که گفتم عده‌ای که به لجاج و عناد به وحی و دعوت الهی نگاه میکنند اینها در انتظار چه هستند؟ پیامبران الهی سفیر ملک حقند، خداوند سبحان آنچه بخواهد با بشریت در میان بگذارد از طریق انبیاء الهی در میان میگذارد. ذات باری تعالی مستقیم بر هیچ بنده از بندگان خودش شریعتی و دینی رو نمیفرستد عزیزان، الا از طریق پیامبران الهی. این نکته مهم نیست که ساده به نظر میاد اما خیلی مهمه، مخصوصا در این سالهای اخیر یه حرکتی رو میبینیم به شکل خزنده مطرح شده است. نوشته ها و تعریفات بسیار زیادی رو هم در این باب نوشتن در دنیای غرب و ترجمان اون هم به زبانهای مختلف فراوان در حال انجام شدن است که تبلیغ می کند و ترویج می کند حرکت ارتباط با خداوند را منهای دین و دیانت. غیر از مسیر انبیا و پیامبران، معنویت منهای دین، ارتباط با خدا منهای دین، یه امری که این به تعبیر ما یه پارادوکسیکال است، این خودش یک تناقضه، چنین چیزی امکان ندارد، چون خداوند سبحان وحی را از طریق شریعت فرستاده است و پیامبران. ارتباط با حق از همین مسیر است و الا اون ارتباطی که در ذهن گمان می شود کسی با خدا دارد غیر از مجرای دین، اون ارتباط با خدا نیست، ارتباط با خود است که خدا نما شده است، این چیزی دیگه نیست. بنابراین اگر بناس کسی مجاب بشه در دین و دیانت، باید از سخن پیامبران الهی و وحی بالاخره پاسخ خودش رو بگیرد، اعلام موضع بکند، میپذیرد، نمیپذیرد، قبول میکند دین الهی را، قبول نمیکند. اطیع الله و اطیع الرسول است، راه اطاعت همین است. لذا اینجا به گله قرآن بازگو میکند، یعنی به عنوان جواب دادن اینها، اطیعهم الله فی ظلال من الغمام، اینها در انتظار دارن که خدا بیاید در زیر یه سایه‌ای که بر سر او را گرفته است و با اینها بنشیند به مذاکره. اینجا باز هم یه دوتا نکته شاید لازم باشه که من عرض کنم و خدمت دوستان بهتر مطلب روشن باشه. اولا اینکه از شیوه های زیبا این که در قرآن میبینیم در بیان مطالب این است که خداوند سبحان نقل مطالب مخالفان میکند، اون هم با نهایت امانت، به دنبال نقل نقد می کند. این شیوه متین قرآن است در ارائه مطالب دیگران. اینجا می بینیم گاهی بعضی از ماها در بازگو کردن مطالبی که می خواهیم اون رو جواب بدیم امانت رو رعایت نمی کنیم، یعنی اون مقداری از مطالب دیگران رو بازگو می کنیم که توان پاسخ دادن داشته باشیم، به الا بقیه شما مطرح نمی کنیم. یعنی نقل ما نقل جامع الاطرافی نیست، کاملی نیست وقتی نقل میکنیم مطلبی رو از زبان مخالفی کسی و میخوایم مثلا این رو رد کنیم. گاهی میبینید نقل ما درست است، یه مطلبی رو از زبان مثلا کافری نمیدونم از زبان بدخواهی تشکیل کننده نقل رو درست مطرح میکنیم، اما توانایی نقد کافی نداریم، اینم بسیار بد است. اولی خلاف امانت است، دومی خلاف حکمت است. چون در صورت اول وقتی ما مطلبی رو ناقص نقل کنیم از زبان کسی بعد به اون بتازیم، این بی‌انصافی کردیم. در صورت دوم وقتی یه مطلبی رو شما نقل میکنید از زبان یه کسی شبهه چیزی و بعد نتوانید درست جواب اون رو بدید، اینجا چه شده است؟ این دو تا مشکل پیش اومده است. دیگران رو هم مبتلا کردید به این ایرادی که شما مطرح کردید، اینا نشنیده بودن اصلا چنین مسئله ای رو، حالا از زبان شما شنیدن این ایراد رو و شما هم جواب کافی ندادید، خب پس شما که مقصر شدید، بالاخره شما هم که مشکلات ایجاد کردید برای دیگران جد فکری. لذا این دو نکته در کنار هم خیلی مهم است که انتقال و نقد یه مطلب دقیق و جامع باشد و اونگاه نقد و تحلیل اون هم پاسخگو و گویا باشد. این کار در قرآن دیده میشه. خداوند سبحانه تا وقتی اتهام به حضرت خودش میزنن این عبارت اونها رو بازگو میکنند، اتخذ الله ولدا، میگویند خدا فرزند دارد، همین مطلب رو میگن، بعد اونگاه پاسخ اونها داده میشود. میبینیم مثلا ذات باری تعالی مطرح میکند که فرض بفرمایید قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگویند که دست خدا بسته است، این حرف اینها رو مطرح میکنه قرآن، بعد اونگاه جواب اینها داده میشود. این یه شیوه زیبایی که خواستم این مقدار رو مطرح کنم. الان اینجا هم چنین حالتی دیده میشه، این حرف حرف درستی نیست، حرف محالیست، این شرک است اصلا، این بگیم کفر است این حرف، اما این رو قرآن بازگو میکند که پاسخونها داده شود. اینا در انتظار چی هن؟ مثل این که اینها گفتن ما با انبیا و پیامبران کاری نداریم، باید خود خدا بر سر میز مذاکره بنشیند و ما را دعوت کند. اون ماهیت قضیه چنین استفاده می شود که چنین حرفی رو مثل این که جماعتی می گویند. گاهی دیدید به تعبیر عامیانه بعضی ها مطرح می کنند مگر پسر خدا بیاید که ما این حرف رو بزنیم یا این کار رو انجام بدیم. یه چنین تعابیر عامیانه ای رو گاه شما از زبان بعضی ها می شنوید. یه چنین حالتی است. یه جماعت مدعی مغرور متکبری اینها می گویند ما با سخن انبیا و کلام اینها کاری نداریم. الا ان یأتیهم الله الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، مگر خدا بیاید. بعد زبان بیان اونها رو قرآن بازگو میکند. این برای توضیح مطلب بد نیست این جمله رو اشاره کنم. در گذشته رسم بر این بود وقتی بزرگان میومدن و حرکت میکردن راه میافتادند، این خدم و حشمی که اطراف اینها بودند یکی از کارهایی که انجام میدن اصلا مأمور موظفه برای این کار بود که یه سایبان متحرکی رو روی سر این بزرگان قرار میدادن. نمیدونم این رو در نقشهای دیرین ایران دیدید، این حتی در دقت اگر کرده باشید حالا تصاویر رو یار نزدیک ملاحظه شده باشه در تخت جمشید دیده میشه. این در نقشهای تخت جمشید هست که وقتی این بزرگان در سلاطین نشستن یه چند نفری بالا اینها یه سایبانی رو میگرفتن، چتر مانندی رو میگرفتن. این برای باران نبود، بلکه این یه نوع تعظیم و احترام بود، حتی برای خورشید بود. و چه جالب این که الان در کلام عرب به همین چتری که ما در فارسی میگیم به این چتر شمسیه میگویند، شمسه میگویند در کلام عرب. شمسه، شمسه از ماده چی میاد؟ شمس و خورشید. یعنی این که بالا سرشون میگیرن برای باران نمیگیرند، این برای مطر نیست بلکه برای چیست؟ برای خورشیده، برای اینکه آفتاب به سرشون نیاید و برخورد این چنینی نباشه. بزرگان وقتی می اومدن بالای سر اینها رو به اصطلاح سایه‌ای قرار میدادن و حتی باز این کلمه هم اصطلاحش گفته بشه بد نیست. خود واژه عرش که به معنای تخت سلطنت استفاده میشه و گفته میشه، اصل خود کلمه عرش به معنای سقفه. خب اینو چرا بر تخت مطرح میکردن؟ چون تختی که سلاطین بر اون مینشستن چی داشت؟ سقف داشت. دیدید این رو هم باز بدون هیچ تشبیهی عرض میکنم، در ایوان مقصوره ی حرم حضرت سامن الحجج اون منبری که شما بهش میگید منبر صاحب الزمان، حالا این منبر از ولیعصر نیست، یعنی به این امیدی ساختن که یه وقتی از ولیعصر بیان بالای اون بنشینند و خطبه بخوانند انشاءالله. اینو به این امید اون سازندگان اون ساختن. اما خود این منبر رو که نگاه میکنید بالای منبر چی داره؟ سایبان داره کاملا. این عرشه، عرش اون سقفیست که بالای اون قرار دارد. چون تخت سلاطین بالای اون یه سایبانی داشت لذا به کل اون عرش گفتند، عرش. پس خود این زیر سایه آمدن و حافظ سر بودن و چیزی این یه نوع به اصطلاح یک ادبی و یه موقعیت اینجه. اینها توقع دارن که خدا در زیر یه سایبانی بیاید و با اسکورت ویژه و بادیگاردهای خاص بیاید و الملائکه، ملائکه هم همراه خدا باشن، با یه تشریفات قانونی بنشینن و با اینها مذاکره کنن و قضی الامر و باید کار انجام شود. مثلا این چه سخن باطل محالی است که اینها میگویند و چنین مطلبی رو مطرح میکنن. این یه بیان و یه تفسیر در آیه شریف است، ایرادی هم نداره، یعنی با آیه میسازد. معنای دومی که باز به کمک بعض از آیات دیگر قرآن این آیه استفاده میشه، هل ینظرون، آیا اینها دیگه در انتظار چه هستند؟ آیا بعد از این هم خبری خواهد بود در این دنیا؟ حجت دیگری بر اینها تمام میخواد بشد؟ خیر، الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، دیگه اینها انتظاری ندارن مگر اون که بیاید. اینجا دیگه تقدیری داریم، بیاید امر الهی فی ظلل من الغمام، یعنی بیاید حکم اجرای قیامت و فرود آمدن این عالم و حضور ملائکت الله در صحنه و یأتی امر ربک و آمدن امر الهی. آمدن خدا یعنی آمدن فرمان الهی و حکم خداوند. جا امر ربک است، فرمان الهی بیاید. آیا اینها در انتظار آنند و قضی الامر و اونگاه بعد کار تمام بشد؟ و الالله ترجع الامور، بخواهند و نخواهند الالله ترجع الامور. این حکم قطعی الهی است که امور به سوی ذات باری تعالی رجوع میکند و الالله ترجع الامور. پس دو بیان رو بنده در آیه شریف عرض کردم. به یه بیان آیه از زبان اون معاندی نیست که اینها به تعبیر عامیانه عرض کنم با کمتر از صحبت کردن با خدا راضی نیستن، پرمدعیانی هستن که چنین سخن میگوین، یا اینها از کسانی هست همونها اما به این شیوه بیان که اینا در انتظار چه هستند؟ آیا دیگه اتفاق خاصی بیفتد جز اینکه قیامت بیاید؟ اینها در انتظار چه پدیده‌ای هستند؟ دو بیان رو از آیه شریفه می توانیم استفاده کنیم. و در پایان هم فرمود و الله ترجع الامور، بدانید که بازگشت امور به سوی خداوند است. حالا در قرآن گاهی می خوانید که الیه ترجع، گاه رجوع ما به سوی خداست، انا لله و انا الیه راجعون، گاه این بحث است. خب اون معنای رجوع انسان به سوی خداوند یا رجوع به رحمت الهی است، یا رجوع به عدالت الهی است، یا رجوع به صفات الهی است، یا همون مباحثی که در عرفان اهل عرفان مطرح میکنن. حالا این معنای رجوع خود ما، اما اینجا قرآن در بعضی از موارد میفهمد امور به سوی خدا رجوع میکند. رجوع امور به سوی خدا یعنی چه؟ الله ترجع الامور، کارها و امور به سوی خدا رجوع میکند، این چه معنایی داره؟ شاید این هم یه نکته اشاره کنم اینجا بد نباشه، و اون این است که بالاخره در دنیا میدانیم امور الان ظاهر قضیه دنیا این است که بسیاری از امور رو یا ما اینطور حس میکنیم یا با خدا، یا واقعا در ظاهر خداوند به گونه‌ای قرار داده است که دست آدمیان است. الان امور دنیا، خیلی از این امور دست انسان هاست، بالاخره میدهیم و می ستانیم، می فروشیم و می خریم، امضا می کنیم منتقل می شود، امضا می کنیم انتقال می گیریم. نوعاً می بینیم الان ما در دنیای تصرفاتی داریم، انسان ها دارن امور رو اداره می کنن بر اساس قانون مالکیت، قاعده مالکیت، بر اساس قاعده ملوکیت، فرماندهی، فلان کس فرمان می دهد، فرمان جنگ می دهد، فرمان صلح می دهد، فرمان نشستن میدن، ایستادن میدن. ما تو دنیا الان ملک داریم، مالک داریم، اینها رو میبینیم دیگه. اینا هست الان امور دنیا اینچنین میگذرد و اینطور است، این احساس رو داریم ما در دنیا. اما زمانی میآید که این احساس مبدل میشه برای انسان، دیگه چنین احساسی باقی نمیماند. الان هم برای اهل معنا همین است، یعنی اهل حقیقت الان هم میدونن پشت تصرفات ما انسان ها چیست. و به بیان عامیانه ارز کنم، می دانن این یه خیمه شبازی بیش نیست، یعنی می دونن این کجا مالکیت است، مالکیتی که نه مالی رو می آوریم نه می بریم، این کجا فرماندهی است، فرمانی که این فرمانده معلوم نیست خود اون فردا باشد یا نباشد، این چه فرمان است، این چه ملک است. ملک اون ملکی است که لایزال است و بی زوال است، مالکیت اون مالکیتی است که بی حد و اندازه و نامحدود است، و اینها نیست مگر از آن حضرت باری تعالی. بنابراین به این دید اهل دل وقتی نگاه میکنن نه مالکی میبینند و نه ملکی میبینند، احساس میکنن که لهو ما فی السماوات و الارض، از آن اوست، ولله ملک السماوات و الارض، ملک آسمان و زمین هم از آن اوست. برای اهل معنا حل قضیه، اما برای مردم دنیا نه، این حالت است. یه زمانی خواهد رسید که تمام این اعتبارات به سوی خداوند برمیگردد. الله ترجع امور، تمام این مالکیت ها، تمام این اختیارات برداشته می شود و مستقیم به سوی ذات باری تعالی خواهد بود. این یه معنای آیه است برای تمام این مصادیقی که قرآن مطرح می کند. خب این آیه گفته شد به تمام. حالا باز خطابی است به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. سل بنی اسرائیل کما تیناهم من آیت بینه. پیامبر بپرس، سل بنی اسرائیل، سوال کن از بنی اسرائیل چه بسیار آیه‌ای که ما عنایت کردیم از آیات بیناتمون به اینها. سوال کردن استهزار دارید که تقسیماتی دارد. اولا قبل از اینکه اون جمله را عرض کنم، خود این از جهت ادبی حالا کلمه کوتاهی، سل از فعل سأل یسألو می آید. نوعا این علاقه در کلام عرب وجود دارد که حمزه رو حذف کنند از کلمات، یعنی حمزه به دلیل ثقل تلفظش اگه کسی بخواد درست همزه را ادا کنه دیگه اون باید از بالاخره به تعبیر قدیمی های اهل تجوید میگفتن باید اثر دل باشه دیگه، این اگر بخواد درست حق همزه را ادا کنه این تلفظ کمی سنگینی دارد. نوعاً در کلام عرب سعی میکنن همزه را حذف کنن، کلام را آسان‌تر کنن. این سأل یسألو فعل سل که میشه این با همزه باید باشه، اسأله، اما با تخفیف همزه، یک قلب و ابدالی درش انجام میشه، میشه سل. سل یعنی بپرس. و پرسیدن و سوال کردن دو گونه است. گاه یک کسی سوال میکند که بداند، یعنی فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال مقدمه است برای آگاهی و دانستن. اما گاه سوال این پرسش معنای حقیقی نداره، پرسیدن برای دانستن نیست. ما 8 معنا برای پرسش و استفهام در کلام عرب داریم، یکیش معنای استفهام حقیقیه برای دانستن است، 7 معنای اون برای دانستن نیست اصلا. خدای سبحان میگوید علم نشرح لک صدرک، پیامبر آیا ما سینه تو رو گشاده نکردیم؟ علم نشرح لک صدرک، این چه سوالی است که خدا از پیامبر میکند؟ آیا خداوند چیزی را از پیامبر میپرسد؟ خدا که چیزی از پیامبر و نبیش نمیپرسد. این که سوال این نیست، یعنی برای دانستن نیست. سوال در خیلی از موارد انگیزه دانستن نداره. این سوالی است حال یا جنبه اقرار داره، یه اقراری بناس گرفته بشه، یا جنبه حتی تمسخر و استهزا داره. گاه این حالت است، گاه برای تحقیر کسی است. نوعاً تقسیمات مختلفی داره. سل بنی اسرائیل، پیامبر نیاز نداره از بنی اسرائیل چیزی رو سوال کنن، خودش میداند قضیه چیست. این وحی به خود پیامبر آمده است، مطلب درون سینه رسول خداست، اما این سوال رو بکن از زبان خودشون مطلب رو بگیر پیامبر. این همونی که عرض کردم جنبه اقرار دارد، تثبیت مطلب دارد. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینه، از خود اینها پرس خدا چقدر آیه به اینها داده است، چقدر نشانه های روشن و واضح و حجت خودش رو برای اینها ذات باری تعالی مطرح کرده است. خب اون آیات بیانه ای که خداوند مطرح میکند به بنی اسرائیل داده شده است، دو گونه آیات است. یه آیات طبیعی مادی بیرونی و یه آیات تدوینی وحیانی تشریعی. یعنی این سری آیاتی داده است به بنی اسرائیل که شاید بتوان گفت به هیچ امتی خداوند نداده است، یعنی در اون حدی که این جماعت داشتن. شرح خود اینها رو در همین سوره در آیات قبل از آیه 100 اینها رو بخش زیادیش رو خواندیم. خدا به اینها چه داده است، چه عنایات عظیم. برای کدام ملت و جماعتی دریا شکافته شده است و دشمن اونها آنچنان به دل دریا رفته است و غرق شده است؟ کدام جمع و جماعت بودن که اون 9 آیه ای رو که موسی نشان داد، آیات تیز که در متن خود تورات است اینها، در متن قرآن است اینها، کدام جمع و جماعت این آیات رو دیدن؟ برای اینها مطرح نشد، گفته نشد کسی دیگری با این خصوصیت و ویژگی های عظیم اینها بزنن به سنگ، سنگ 12 چشمه آب بیاد و همون چیزهایی که میدانید و آیات عظیمی که خداوند برای اینها نازل کرد. نوع دوم آیات، آیات بینات، خود متن تورات است. این آیه بینه است که خدای سبحان این 10 فرمان رو در قالب اون 5 صفر و 5 بخش بر موسی کلیم نازل میکنند که از اون تعبیر هدایت و نور میشه. فرمود بپرس از اینها چی کم داشتن؟ کم آتیناهم من آیت بینه، ما چقدر به اینها آیات بینه دادیم؟ اما دیگه ناگفته مشخص، یعنی یه جمله میگه که هضم میشه بقیه مطالب. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. تا بدونید اگر دیگه ببینید جمله لحنش لحن بنی اسرائیل نیست. پیامبر از بنی اسرائیل سوال کن چه نعمتهایی به اینها دادیم، چه آیاتی به اینها دادیم. دیگه قرآن همین مقدار میگه، اینا یعنی با آیات الهی چه کردند. اون آیات تبیینی و طبیعی و تبیینی رو وقتی دیدند به سخریه گرفتند. بعضی از اون آیات رو دیدن او یا گویا کنن ندیدند، از این دریا رد میشن، از این دریای شکافته شده به فرمان الهی وزر بعثاک البحر رد میشن، اما اون سوی بحر میرسن. اجل لنا اله کما لهم آله. موسی اینها چی دارن؟ اینها مثل این که معبودی دارن، یه نمادی دارن، اینا پرستش میکنن، بد نیست میشه ما هم گاهی عبادت کنیم یا نکنیم؟ هنوز اینها اون سوی آب نرسیدن، فیلشون یاد هندوستان میکند و اینا دچار مشکلاتی میشن. آیات بینات الهی رو دیدند و به این آیات توجه نکردند. به خود متن تورات دیگه شرح اون رو میخوانیم، دست بردها و مسائل دیگری که در آن وجود دارند. حالا این رو قرآن یه اشاره به بنی اسرائیل کرد، اما بعد نتیجه گیری تکرار تاریخ است، نه بنی اسرائیل. و من یبدل، این من یعنی چی؟ یعنی هر کسی، موصول عام است. دیگه بنی اسرائیل و بنی اسماعیل و عرب و عجم و مسلمان و یهودی و مسیحی این حرفا رو نمی‌دونند، همه رو در بر می‌گیرند. من یعنی عام به شکل کلی. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، هر کسی که تبدیل می‌کند نعمت‌های الهی را بعد از اون که برای او می آید. تبدیل یعنی برداشتن، چیزی را برداشتن و جای اون چیزی را گذاردن. هر که تبدیل می کند نعمتهای الهی را، حذف می کند صحنه زندگی خودش. صحبت آیات الهی بود، الان تبدیل شد کلمه آیه به نعمت. یعنی تمام نعمتهای عظیم الهی همین هاست، اینها نعمت عظیمی است که خداوند ارزانی می کند. فرمود هر کسی که تبدیل می کند نعمت الله من بعد ما جاءته، بعد از اینکه خدا نعمت رو برای او می فرستد و می آید، فإن الله شدید العقاب، خداوند در مقام عقوبت، خود کلمه عقوبت رو التفات بفرمایید، یه فرقی بین عذاب و عقوبت هست. عقوبت همیشه بعد از جرم میاد، اما عذاب ممکن اینطور نباشه، عذاب یه عمومیتی هم داره، اما عقوبت همیشه اونیست که بعد از جرم واقع میشه. فإن الله شدید العقاب، بدونید در مقام عقوبت خداوند شدید معاقبه میکند، یعنی سستی، شدت یعنی استحکام. در کار خدا سستی نیست، خدا با قدرت قانون خودش رو اجرا میکند و پیاده میکند. فإن الله شدید العقاب. حالا اگر کسی نعمت الهی را استفاده نکرد و تبدیل نعمت الهی شد، این عقوبتی که مطرح میشه چیه؟ این عقوبت همانیست که آدمی بر سر خود می آورد، یعنی این عقوبت همانیست که نعمت رو بدل به نقمت می کند. لم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا، این همون تبدیل نعمت به شیب کفر که در بعضی از آیات شریفه این رو میبینیم. نتیجه اون واپس ماندن خود انسان به عقوبت است، نتیجه اون گرفتاری انسان ها و به اصطلاح اون شدت برخورد قانون الهی است. فإن الله شدید العقاب. خب در این حال ملازم فرمود یه تذکر و یه دستور کلی است. دیگه حالا این رو هر کسی پیاده کنه در هر کجای زندگی خودش، این فقط بحث کفر و ایمان نیست، هر چیزی، هر نعمتی، هر آیه‌ای رو که خدا به انسان داده است، هر موقعیتی رو که خدا برای انسان مهیا کرده است، اگر این تبدیل شد، نعمت آمد اما به کنار رفت، حذف شد از صحنه زندگی انسان، عقوبت اون دامنگیر انسان در دنیا و عقبا خواهد بود. این یک امر قراردادی مسلم الهی است. یا انسان نعمت رو در مسیر خود قرار می‌دهد یا نعمت رو از مسیر خود خارج میکنه. اگر خارج کرد، بدونید باید تاوان اون رو پس بده. این به عنوان یه قانون و قاعده مطرح میشه. به دنبال این میفهمد زین للذین کفروا. خب من این آیه رو هم بگم که مناسبت با این بحث داره، جمع‌بندی بکنیم. باز یکی از شیوه های بسیار زیبایی که همیشه اشاره کردیم در مباحث قرآن وجود دارد اینه که قرآن وقتی ضعفی را، نقصی را و مشکلی را مطرح میکند، چقدر خوب است که این طرح مشکل با ریشه ها و عوامل اون باشه. الان ما این تو بحث اجتماعی مون داریم، وقتی بحث آسیب های اجتماعی مطرح میشه، اعتیاد مطرح میشه، نمیدونم بعض از مثال ناهنجاری های اجتماعی مطرح میشه، اخلاقی غیره فلان، یعنی چقدر خوب است که شما علت یابی کنید، ریشه ها رو بشناسید. چرا باید اینطور باشد؟ شما اگر ریشه ها رو دقیق بشناسید، آیا ریشه عدم تمایل به ازدواج چیست؟ آیا چرا سن ازدواج بالا می رود؟ این خودش اولا مشکل است برای جامعه یا نه؟ این به عنوان یه ناهنجاری یا موزل اجتماعی است یا نه، یه امر طبیعی است، دوران گذار است و باید سن ازدواج بالا برود؟ این رو باید پذیرفت به عنوان یه قانون. خب بعد اگه این رو بپذیریم، پیامدهای اون رو هم باید بپذیریم. عملا به یه جایی میرسد که به یه انسدادهای جامعه بنبستانی میخورند. پس بیایید بررسی کنیم ببینیم ریشه های این که سن ازدواج در جامعه بالا میآید در نزد دختران و پسران ما چیست. ریشه های اون را اگر دقیق بیابیم میتوانیم آنگاه با این معالیل و معلول ها و پیامد های اون هم حکیمانه و دقیق برخورد کنیم و مقابله کنیم. این شیوه و سبکی است که در قرآن دیده میشه. خداوند وقتی یه مطلبی در قرآن مطرح میکند به سوی ریشه ها میرود، اون علت ها رو ذات باری تعالی، اونم ریشه های عمیق رو. گاهی بالاخره میبینید عرض به خدمتتون یه بیماری است، بالاخره وقتی این طبیب اون ریشه های دقیق بیمار رو و بیماری رو نشناخته است، بعد ممکن است متاسفانه بخشی از درمان انجام میشه که شاید کار رو پیچیده تر میکند و سختتر میکند. طبیب بعدی رو هم دچار مشکل میکند که نمیداند چطور عمل کند و چگونه معالجه بشه. اگر اون ریشه ها دقیق شناخته بشه، با کمترین هزینه و کمترین زمان ممکن این بیماری ممکنه درمان بشه و این خیلی مهمه. خدای سبحان در نهایت لطافت و دقت بعد از این که میفرماید از اینها بپرس چه آیات از بینات الهی رو ندیده گرفتند، و اون کسی که آیه الهی و نعمت الهی رو بدل میکند، یعنی به کناری می نهد آیات الهی، به سر و اوش خواهد آمد پایان اون چیست. حالا ریشه این رو مطرح میکنه قرآن، ریشه این که انسان با نعمتهای الهی درست برخورد نمی کند چیست. ریشه این که انسان آیات الهی رو، دقت بفرمایید، آیات الهی را می بیند و نمی بیند، آیات خداوندی رو لمس میکنه و اعتنا نمی کند. چیه این؟ چرا این آیات بینات که وقتی به انصاف کسی نگاه میکند قابل انکار نیست، این آیات روشن الهی آفتاب آمد دلیل آفتاب است، اینها رو چرا مردم انکار میکنند؟ چرا در قبال اینها سست میان؟ چرا نعمتهای الهی رو به کناری مینهند؟ خود اصل نعمت شریعت بزرگترین نعمت است، اصل نعمت هدایت، تمام این اصولی که در دل شریعت وجود دارد، همه این نعمتهای عظیم الهی همون آیات بینات، اینا چرا به کناری نهاده می شود؟ زین للذین کفروا حیات الدنیا، تمام در یک کلمه اون اصل و اساس و ریشه رو خداوند مطرح می کنه. ریشه از اینجاست که زین للذین کفروا حیات الدنیا، زینت شده است برای کافران الحیات الدنیا، این زینت زندگی دنیاست، جذبه ها و زینت های زندگی دنیاست که اینها رو غافلشون میکنند، اینها دست میشویند از آیات الهی و نعمت های خداوند و جور دیگر عمل میکنند. حالا کمی من این آیه رو هم توضیح بدم. اولا فرمود زینه، تزیین به معنای آراستن است، به معنای چیزی رو زیبا نشان دادن، آراسته نشان دادن. ما در قرآن کریم دو زینت داریم، یه زینت و آراستنی داریم که این کار خداست، صریحا خداوند به خودش نسبت میده، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند حبب الیکم الایمان، انسان ها در فطرتتون ایمان رو یه امر محبوبی قرار داده است. از اجزای ایمان صداقت است، از اجزای ایمان سلامت است، همونطور که شما یه بوی عطر رو نمیتونید بگید این عجب بوی بدی است، یه گل زیبا که صد برگ رو نمیتونید بگید عجب منظره زشتی است، هیچ کی در عالم نگفته است و نخواهد گفت. چرا؟ چون این یه زیبایی است که در فطرت شما وجود داره، حالا دارید پاسخشو در بیرون میدید. خداوند سبحان اجزاء ایمان رو یک محبوبیت فطری قرار داده براش در وجود انسان، یعنی همونهایی که خائنند ممکنه کنجی بنشینند گریه کنند بر خیانت خودشون، بگن کاش ما امین بودیم، همونهایی که دروغگوی لافزن حرفه‌ای هستند وقتی یاد راستگوها میفتن میگن خوش به حال اونها که راستگویند. در فطرت انسان حبب الیکم الایمان، خداوند این رو قرار داده است. من مگر این که دیگه اون فطرت مغلوب شده باشه، مگر حکایت همون کناسه شده باشد که برای حکایتش عرض کردیم به بازار عطرفروش پا بگذارد از بوی عطر اون دلگیر بشه و بر زمین بیفتد و حالش واژگون بشه، برخلاف دیگران که با بوی عطر
به حال می آیند، اون چیز دیگری بخواد که حالش بیارد، مثلا فرسان فطرت مغلوب شده باشد. و الا وقتی فطرت فطرت حقیقی باشه اینطور نمیشه. حب به الیکم الایمان سریعا به دنبالش فرمود و زینهم فی قلوبکم. خداوند ایمان رو زینت داده است، به اون آراسته است در جانهای شما. یعنی وقتی میذارید کنار هم ایمان و کفر رو اینطور میگید. بالاخره وقتی نگاه میکنید، یه وقتی عرض میکردم همین ایام خدمت عزیزان به مناسبت همین سردار و سالار و شهیدان و حرکت وجود مقدس ابی عبدالله اشاره میکردم، واقعا شما گمان میکنید کسی در دنیا باشه که خطاب کند به شمر، خطاب کند به عمر سعد، با عبیدالله زیاد بگوید یا لیتنا کن نامه کن، مگر خود اونها باشد؟ مگر شمر ثانی باشد؟ مگر عبیدالله زیاد ثانی باشد؟ ولی یه نفر پیدا میشه مسلمان، نه کسی که با این تاریخ آشنا باشه، کربلا رو بخواند به عنوان یه واقعی تاریخی نه مذهبی، آیا پیدا میشه کسی بگه به اینها یا لیتنا کن نامه کن؟ مسلم است. اما از اون ظهر عاشورا به این طرف میلیون ها انسان در طول تاریخ اینها خطاب کردن، گفتن یا ابا عبدالله فیا لیتنا کن نامه کن فنفوز فوزن عظیما. ای کاش می بودیم با شما، با یارانتون می بودیم، ما به اون فوز اصلی می رسیدیم. یعنی زینه فی قلوبکم، یعنی زینت این در دل انسان ها، ایمان زینت شده است در دل انسان، این زینت زینت الهی است. پس ما یه زینه نمونه شرز کردم، بازم تو قرآن داریم این رو، زینت گاه فعل الهی است و خدا مزینه، یعنی زینت کننده است. حالا این همش نباید به امور معنوی باشه، در امور ظاهری هم اینطور. انا جعلنا ما علی الارض زینه، وقتی خداوند میگه ما روی زمین خیلی چیزها هر چیز زینت قرار دادیم، یعنی عرض به خدمتون باز کن پنجره ها را، که بالاخره عرض به خدمتون به تعبیر بنده خدا میاد دیگه این بهار، و زیبایی بهار که میآید زینت الهی است، شکوفایی طبیعت زینت الهی است، خداوند مزینه اینها رو میآراید. این یک. ما یه نوع زینت دیگه داریم تو وجود و تو هستی و تو قرآن. این زینت زین لهم الشیطان و اعماله، این زینت زینت شیطانی است و زینت کننده و آراینده نیست مگر شیطان و ابلیس. فرق بین این دو زینت چیست؟ آن که خدا زینت می کند و آن که شیطان زینت می کند، اینا با هم چه فرقی دارن؟ زینت الهی زینت حقیقی، زینت شیطان زینت توهمی است. آن چرا خدا می آراید حقیقتا آراسته است، حقیقتا زیباست، حقیقتا جلوه دارد. اما اونی که شیطان می آراید و زینتش می کنه، این در وهم و خیال به ذهن میاد که آراسته است. اگر این وهم عینک وهم برداشته بشه، زشت زشت پلشت است، هیچ زیبایی ندارد، هیچ زیبایی ندارد. میبینید دیگه بالاخره میلیون ها انسان در طول تاریخ جنایت انجام میدن، بعد که به خود میان عشق ندامت دارن، عشق حسرت دارن. یعنی چی؟ یعنی اون زینت دیگه براشون برداشته شد، فهمیدن یه توهمی بیش نبود. چرا ما این کار کردیم؟ ای چه اشتباهی بود ما مرتکب شدیم؟ ای چه راهی بود که ما رفتیم؟ و این فراوان میبینیم، میبینید از مسلم روشن. شیطان زینت می کند، زینت شیطان زینت توهمی است، در وهم انسان و در خیال انسان می آراید چیزهایی رو. پس اون چیزی را که خدا می آراید واقعا زیباست و آراسته است، اما آنی را که شیطان آراسته می کند و زینت می ده بهش، این آراستگی بیرونی و واقعی نداره، این تو خیال و وهم پیروان شیطان چنین حالتی رو پیدا می کند. پس نشانه زینت الهی پایداری است، نشانه زینت شیطان ناپایداری است. آنی که خدا زینت می کند ماناست، آن را که شیطان زینت می کند بر فناست. این کاملا روشن و واضح و مشخصه. حالا این زینت شیطان، میخوام با آیه نقب بزنم و بحث رو با آیه متصل کنم با این مقدمه. حالا این زینت شیطان گاهی میدونید راهکاراش اینه، شیطان یه چیزهایی رو برای ما تزیین میکنه. خب ما شروع میکنید سفری رو میرید، از این مسیری میرید، فرض کنید از
مشهد مقدس حرکت کردید و حالا دارید میرید طرف تهران، از جاده شما را حرکت کردید میرسید به این جنگل سرسبز خطه جنگل گلستان مثلا، حالا رد شدید و بالاخره را میستید و چای هم میل میفرمایید و عرض به خدمت و تفننی هم میکنید و بهبهی هم میگید و درختیست و جنگلیست و فلانیست و صفاییست و اما سری به ساعت رو نگاه میکنید میگید که بریم که دیگه بیش از این وقت فرصت ایستادن نداریم، همین نیم ساعت بسه، بریم که باید اینطور وقت برسیم، این ساعت باید به تهران برسیم. حرکت میکنید، ماشین رو میرید. این زینت الهیست. شما این درخت رو دیدید، این چمن رو دیدید، این سبزه رو دیدید، استفادتون هم کردید، از این لذت هم بردید رفتید، رسیدیم به مقصدتون، به ساعت معین به تهران رسیدید. یعنی شما الان در این ممری که میرفتید زیبایی این ممر رو در حد خودش چشیدید و لمس کردید، بعدم رفتید به مقر رسیدید، مقصدتون. حالا شیطان تزیین میکنند، شیطان میاد این زیبایی ممر و مسیر رو اونچنان افسایش میدهد که دیگه شما از مقر و مقصد فراموش میکنید. تا به خود ما که به قصد تهران آمده بودیم، الان که چند سال در جنگل گلستان باقی ماندیم دیگه، ما بالاخره شدیم اهل جنگل دیگه، به جای اینکه این کار شیطان است. با تنوع عرض کردم که خاطر مبارک عزیزان باشد، این کار شیطان است. شیطان میاد ممر و مقر را، یعنی مسیر و عبور و مقصد رو با هم چیکار میکنه؟ خلط میکنه. این تزیین شیطانی است. مسیر رو براتون اونچنان میآراید که از مقصد وامیمانه انسان. یکی از هنرهای عمده شیطان است. اصلا ما میمونیم. این نکته دومم کنار این زعیمه کنید، هم رو تکمیل میکنه. بالاخره شما این لیوان رو برای چی میخواید؟ این لیوان برای اینه که آب رو درون این بریزید، بعد نوش جان بفرمایید، اون نیاز بدنتون رو تأمین کنید، لذت کافی رو پیدا کنید، زبانتون گویا باشد، استفاده بکنید. این لیوان رو برای این میخواد. پس اسم این لیوان ابزار است. حالا اگر این لیوان رو شما خریدید به جای اینکه این آب بریزید، برای این خریدید که آب بریزید توش، اما خود این لیوان دستتون موند و اینو گذاشتید لب طاق و این دیگه عرض به خدمتون، اونقدر زیبایی این لیوان شما را گرفت که دیگه از آب خوردن منصرف شدید. بعد که آب ممکن مشکلات بعدی پیش بیاد. بالاخره گاه هدف و وسیله را شیطان تزیین می کند، یعنی کاری می کند که ابزار و وسیله برای ما هدف میشه. هدف آن سرمایه دنیا، متاع دنیا، موقعیت های دنیا، پست اون، جاه اون، منصب اون، زر اون، زور اون رو خداوند قرار نداده است مگر متاع حیات دنیا. اینا متاع هن، اینا ابزار هن. کار شیطان این است که زینت میکنه. قدرت میشه هدف نهایی، زر میشه هدف نهایی و طبعا دنیا میشه هدف پایانی برای انسان. این زینت، این زینت، زینت وهمیست، توهمیست، نه زینت عقلی. عاقل آن است که ابزار رو درست میشناسد، هدف رو درست میشناسد، این دو رو با هم خلط نمیکند. اگر این اشتباه و مغالطه پیش آمد، کار تمام است. و اینجا چنین میشود: زینه للذین کفروا الحیات الدنیا. ریشه تبدیل نعمتهای الهی به نقمت، ریشه آیات الهی را صحنه زندگی به کنار زدن، اینه که گم شده برای انسان هدف و ابزار و وسیله، گم شده برای انسان راه و نهایت راه و پایان راه. زینت شده است برای کسانی که کفر می‌ورزند به این آیات حیات دنیا، و این زینت، زینت شیطانی است. این توهم رو برای اینها ایجاد می‌کند. لذا و یسخرون من الذین آمنوا. اتفاقا اینها بعد اونچنان فرو می‌روند که به کسانی هم که درست به اون آیات الهی نگاه می‌کنند و ایمان دارن، به دید مسخره نگاه می‌کنند. اینا رو به تمسخر، چون چی فهمیدید از زندگی؟ شما از جوانی چی فهمیدید؟ چون چه لذتی بردید از دنیا؟ این شیوه زندگی شما به چه کاری میخورد؟ این زندگی است، این عمر است، این لذت است، این جوانی است، این چیه که شما دارید؟ شما عقب ماندید، شما فناتیکید، شما فلانید و و حالا به هر زبانی و به هر بیانی در هر عصر و زمانی حال و هوای خودش رو دارد. و یسخرون من الذین آمنوا و الذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. و حال این که به شهادت الهی اون کسانی که تقوای الهی رو پیشه می کنند، آیه الهی در جای خیش می نهند، نعمت الهی به گاه به کار می بندند، این معالطه ها و زینت های شیطانی رو نمی پذیرند، اینا فوقه هم یوم القیامه. اونجایی که محل تعیین انسان هاست حقیقتا اینها فوقند، اینها برترینند، جایگاه عالی رو دارند، فوقه هم یوم القیامه. والله یرزق من یشاء به غیر حساب، و خداوند روزی میخوراند و روزی میدهد هر آن کسی را که بخواهد. یعنی اهل تقوا رو دیگه این من یشا با قبلش معلومه، یعنی تقوا، یعنی اون کسانی که اهل تقوا هستن خداوند روزی میدهد اینها رو به غیر حساب. یعنی چی؟ یعنی بی حساب و کتاب؟ نه، به غیر حساب یعنی از باب فضل خودش. اگر بخواهد به عدل باشد میشه به حساب، اگر بخواهد به فضل باشه میشه به غیر حساب. یعنی با اون حسابهای ذهنی شما نه، بلکه با فضل الهی است، به عنایت الهی است و مرحمت خداوند. کان الناس امتا واحده آیه بسیار مهم و بنیادی جامعه شناختی است در آیات شریفه قرآن که حاجت به بحث بسیار زیادی دارد. انشاءالله خدمت بزرگواران ادامه مطالب رو فردا شب بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منبر و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.